چرا به وجود اومدن؟ چه کمک هایی میتونن بکنن؟
دوتا کارو برای خیلی راحت میکنی. یکی مدیریت دیتای غیر ساختار یافته و مسئله بعدی انعطاف در برابر تنوع دیتا ها.
این فیچرهایی که تو ChatGPT اضافه شده رو تو میگی اینا خودشون یه جور ایجنت بودن.
نسل سومی که الان ما یواش یواش از اوایل سال 2020 خیلی ترند شد و اندر استفاده میشه، این بود که ما حالا بیایم دیتای بیشتری رو بهش بدیم و سعی کنیم از اون دیتا جواب ما رو بده.
پس اون تفکر سیستمی و خلاقیت خود انسان باز خیلی مهمه اینجا.
یه کاری که ما میگیم که خب پست میذاریم دیگه، از فلانجا عکس اطلاع میگیم پست میذاریم، خب همین این یک مقوله چند مرحله‌ایه. این که ما بتونیم یه کاریو بشکنیم به هر مرحلهشو براش یه ایجنت مخصوص طراحی کنیم و فرایند کار ما با تعامل این ایجنت ها بره جلو، باز یک مدل جدیده، میشه سیستم های ایجنتیک.
احمد رضای عزیز سلام، وقتت بخیر.
سلام، وقت شما بخیر. سلامت باشین، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم، باعث افتخاره. بریم یه مبحث جذاب و بروز داشته باشیم و میدونم خیلی کمک بچه ها تونه بکنه این موضوع.
در خدمتتون هستم، ایشالله بتونیم یه صحبت مفید و اثرگذار داشته باشیم با هم.
حتما حتما. موضوع امروز به صورت کلی میخوایم راجع به ایجنت ها صحبت بکنیم. خب و حالا چرایش چیه که من یکم هم به تو دید بدم که مخاطب ما چه مخاطبیه. ببین بچه، من توی پادکست به دغدغه‌ها و سوالات پرچالش بچه ها جواب میدم، خب با متخصصین و اینا. خب روز به روز داره ابزارهای جدید میاد، نمیدونم ایده های جدیدتر میاد و میان، حالا بعضیشون ارتباط دارن با قبلی ها، بعضیشون ارتباط ندارن با قبلی ها. خب و چون همشون هم از جنس یا یه جنس که نه بگم کلید واژه ای آی یا دیتا رو به همراه خودشون دارن، بعضی جاها خب ما که توی تحلیل دیتا و ماشین لرنینگ و دیتا ساینتیستون رو کار میکنیم، فکر میکنیم که اینا به درد ما هم میخورن. خب ما الان میخوایم راجع به ایجنت ها صحبت بکنیم، ببینیم که اصلا چرا به وجود اومدن، چه کمک هایی میتونن بکنن، اصلا مفهومش یعنی چی. چرا حالا میگم مفهومش؟ چون که یکی از مهارت هایی که بچه ها باید یاد بگیرن اینه که از کلید واژه های جدیدی که توی دنیای تکنولوژی اینو هست باش غریبی نکنن و بشناسنش، بفهمن که اوکی کانسپتش اینه و قراره این ورودی ها رو، این فرایند رو روش انجام بده و این خروجی رو تحویل بده. یعنی میخوام بگیم چیز یعنی ما نمیخوام پیچیدش بکنیم، مفهومش اینه. حالا اون پشت داره چه اتفاقی میفته دیگه مثلا کار ما نیست. خب ولی اینکه بتونیم بگیم که چه ورودیایی میتونه داشته باشه و چه خروجیایی، خب یه جای ممکنه که یه خلاقیتی به وجود بیاد توی کار، بتونیم ازش استفاده بکنیم. حالا مثلا مثل یه سری دیتا ها رو بیایم مرج بکنیم و نمیدونم بگیریم که حالا توی مثال ها با هم دیگه صحبت میکنیم. آره اینو جا بنازیم برای بچه‌ها که بگیم که ایجنت ها کجای کارن الان و اصلا کجا به دردشون میخوره و اصلا به درد ما میخوره یا نه. خب احمد رضا، برای شروع میخوام ازت بپرسم که این کلید واژه ایجنت از کی شروع شد و جایگاهش کجاست؟ ربطی اون LLM داره نداره؟ چجوریه اصلا ارتباطش چجوریه؟ مرسی ازت.
ببین ایجنت، خب مطمئنن حتی تو دنیای هوش مصنوعی و نرم افزار اولین بار نیست این چند سال اخیر که شنیده میشه، از قبل بوده. هوش مصنوعی قرار بوده قبلا، الگوریتم ها قرار بوده یه سری کارهایی که ما میکنیم رو انجام بدن برامون. بعدش مثلا هوش مصنوعی های اولیه، یعنی اون یه خود دایره بزرگتری از LLM که بچه‌ها احتمالی اشرافی دارن تو که بحث ماشین لرنینگ روش مطرح میشه، اونا قرار بوده یه سری کاری بکنن. و الان تو دی پوینت این لفظ ایجنت کنار الیا خیلی مطرح میشه. اصلا چرا ایجنت برام جذابه؟ چون دو تا علت اصلی داره. یکی این که کلا خب به جای ما یه کاری انجام میده، ما تا اونجا که بتونیم، یعنی اولین بارها حتی کامپیوتر و نرم افزار و اینا برای این طور توسعه پیدا کرد که کامپیوتر یه کاری بکنه که من یه کار دیگه بکنم، یعنی جای من یه کاری بکنه. بس علی دوم مقیاس پذیریشه. مسئله اینه که وقتی ایجنت ها میان وسط، یعنی الگوریتم نرم افزار اون میخواد کاری بکنه، من مثلا میخوام با شما صحبت کنم، من به ازای خودم فقط یک بار میتونم در واحد زمان با شما صحبت کنم، ولی وقتی ایجنت داشته باشم، الگوریتم باشه، نرم افزار باشه، 10 تا نرم افزار، 10 تا اپلیکیشن، 10 تا کامپیوتر میذارن کنار هم، همزمان میتونه این کارو بکنه. حالا شما اینو کن 1000 تا، اصلا بحث نرم افزار رو وب هم برای همین توسعه بده که مقیاس پذیر توش مطرح شد. حالا ایجنت ها قبلا قرار بوده مثلا تو حوزه‌های مختلف به ما کمک کنن، الان تو این یکی دو سال اخیر مخصوصا تا سال 2025 سوار بعد این LLM ها خیلی تبش داغ‌تر شد و جدی‌تر شد، به خاطر اینکه یک تعریف و یک بازنگری استفاده از LLM ها تعریف شد در قالب ایجنت، و در واقع الان میتونیم بگیم ایجنت های جدید دارن مبتنی بر LLM یه سری کارا میکنن. حالا ما میتونیم مدل های دیگه اینا رو به کار ببریم، ولی خب مبتنی بر LLM ها الان مثلا ترندیه که خیلی داره پیش میره. حالا نسبت این دوتا اینه، و خب ایجنت هم تو این فضا اصلا شکل گرفته کانسپتش.
درست. ببین تفاوتش با ربات ها چیه؟ خب ما قبلش خیلی کلید واژه ربات ها رو میشنیدیم، الان فرقی میکنم با ربات ها؟
این ربات خیلی وقتا، حالا مثلا ربات بیام مثلا اسمش رو بدیم بات های تلگرام، با مثلا خود بیام رو زمین بات های تلگرامی، این بات تلگرامی اینجوری بود که یک لاجیک مشخصی پشتش بود، اگر این کارو کرد این کارو بکن، اگر اون کارو کرد اون کارو بکن، و برای حالا حالت مختلفی که برای یک تعاملی با کاربر شکل میگرفت یه سری پیش بینی و سری جواب داشت، یه سری جوابام یه سری چیزام که محدودش خارج بود، میگه نمیدونم و نمیتونم کاری بکنم و توی این فضا، حالا دکمه نشون بده، پیام نشون بده، هرچ اونا یه خود این شکلی، یعنی لاجیک صفری پشتشونه، لاجیک محکمیه که خیلی انعطاف پذیر نیست. ولی وقتی میایم سمت ایجنت ها، حالا لزومن تفکیک مثلا تو ده پوینت اینا از هم نداره، ولی خب مثلا ایجنتی که ادآن داریم مثلا معروف شده و مثلا بیشتر آدم رو در آرش صحبت میکنه، ایجنت هایی که با این فضا داریم در آرش صحبت میکنیم، چون مبتنی بر LLM ها دارن کار میکنن، این مغز متفکرشون، دقیقا مغزشون بخوام بگم LLM، حالا دست و پاشون چیزای دیگه است، ابزار دیگه است، ولی مغزشون LLM، و LLM دو تا کار رو برای ما خیلی راحت میکنه. یکی بحث مدیریت دیتای غیر ساختار یافته، و مسئله بعدی انعطاف در برابر تنوع دیتاها و بر اساس یه سری مثلا قالیسی بتونه جواب بده دیتاها رو، نه بر اساس یه سری رول محکم و سفت و سخت. این دوتا باعث شده که مثلا ایجنت ها یه مدل دیگه استفاده ازشون الان مطرح شه، یعنی و فرقشون هم با اون ربات ها و اون بات های تلگرامی که لاجیک سفت و سخت دارن اینه.
پس الان من این حرفی که تو زدی رو یه دیگه تکرار بکنم، گفتی که ربات ها خب یه سری رول های رو اصلا خارج از رول ها انجام نمیدن، خب و کاملا باید بنویسیم، ولی چون اینجا وابستن به LLM ها، یعنی یه جورایی اومدن LLM ها رو به کاربرد اومدن تبدیل، یه جوری مثلا کاربرد LLM ها رو گسترش دادن. خب یعنی ما قبل تو اولین بار از LLM ها فقط تو چت کردن استفاده میکردیم و سوال و جواب گرفتن و اینا، ولی انگار که وقتی که ایجنت اومده یه کاربری جدیدی به LLM اضافه کرده، خب که بیاد خودش تصمیم بگیره که بر حسب این سیاست و پالیسی که گفتی بیاد یه سری کارهایی رو انجام بده. خب یه مثال میتونی بزنی که این یعنی چی؟ مثلا من یه پالیسی براش تعریف بکنم و اون اتفاق چیه اون مثلا؟
بذار یه خود از عربترش شروع کنم. اولین باری که اینو داشته باشیم، من از عربترش مطرح کنم میرسم این نکته. اولین باری که احتمالا همه با چت جی پی تی و حالا امسال اون رو اولینی که خیلی همه همون درگیر بودیم چت جی پی تی بود، با ما برخورد داشتیم، گذاشتیم جلومون، شروع کردیم سوال پرسیدن. یعنی اولین پرامپتی که دادیم یک سوال بود، و جواب اون داد، دوباره سوال پرسیدیم جواب دادیم. حالا اون موقع کیفیت ها پایین تر بود، ما هم کمتر تو ده پوینت عمل نکرد. بعد یواش یواش اومدیم جلو، هی از این موقع به همون گفتن که ببین اگر اول چت بهش بگی که مثلا تو یک تولید کننده محتوا هستی، انگار اسکوپش دفعه میره سمت اون و و مفاهیم که اونور هست و راحت‌تر به یاد میاره، میاد تو ذهنش برای اینکه جواب بده. ببین النمای اولیه دقیقا از این فضا شروع شدن که ما اومدیم اول همون چت ساده چت جی پی تی که باز کردیم، اون سشنی که باز میکنیم، اولش اومدیم گفتیم که تو یک تولید کننده محتوا هستی، ورودیت اینه، خروج اینه، و اون برام شد ایجنت تولید محتوا. من یادم مثلا یکی دو سال پیش برای خودم یه دونه سشن تعریف کرده بودم، بالاش نوشته بودم که تو حسابدار منی و من روزانه بهت یه سری پیام مثلا دفع خرج متنی خیلی آشفته بهت میدم، اینا رو برام جدول کن. میدادم بهش قشنگ تو اون سرتیترایی که داشت جدول میکرد، مثلا اون بخش بحث بده کار بستان کار و فلان جدول میکرد، همونو کپی میکردم میذاشتم تو اکسل. یعنی مثلا جزء استفاده بامزه بود که مثلا اون اولو میکردم و خودش یه دونه LLM، یه ایجنت دیگه داره به من کمک میکنه به جای که من هی بشینم تشخیص بدم که آقا این اونه، اون اونه بستانکار و بدهکاره. اون اول تعریف کردم براش سه مفاهیم و گفتم، همین که گفتم تو حساب داری، همین که گفتم آقا من دستبندی های هزینه هام اینه، پالیسی از این جنس دیگه، این سیاست گذاری هایی مربوط به منه، و این که مثلا تو اینجوری جوابمو بده، این از این جنسه. شما حتی در با همون قالب های آن استراکچر، یعنی غیر ساختاری یافته، بهش براش تعریف میکنی، بعد یواش یواش میاد سعی میکنه تو اون قالب جواب بده. این میشه اون نسل دوم استفاده ای ما از این LLM و در قالب ایجنت. نسل سومی که الان ما یواش یواش از اوایل سال 2020 خیلی ترند شد و اندر استفاده میشه، این بود که ما حالا بیایم دیتای بیشتری رو بهش بدیم و سعی کنیم از اون دیتا جواب ما رو بده. که اگه مثلا حالا بچه‌ها شنیده باشن، سیستمای رگ سیستمایی که مطرح میشه که دیتابیسی از یه سری مطالب من دارم، حالا یک مکانیزمی طراحی می‌کنم که LLMی بیا تو اون سرچ کنه و از اون جواب منو بده. نسل سومش بود از نوع استفاده LLM در قالب ایجنت. نسل چهارمی هم که یواش یواش خیلی داره جدی‌تر میشه اینه که LLM ها بتونن یه سری کار هم خودشون بکنن. حالا کار بکنن یعنی چی؟ یعنی این که خب ما در قالب برنامه‌نویسی، تو بعضی برنامه‌نویسی میدونیم که یه کاری میخواد انجام بده، باش باید تابع بنویسیم دیگه. خب میخواد باید براش تابع بنویسیم و ما میتونیم یه کاری کنیم که LLM ها بیان تابعه هایی که ما نوشتیم رو اجرا کنن. در واقع قطعا عرض کردم خدمتتون که اگه LLM مغز یه ایجنته، ما میتونیم با نوشتن توابع مختلف براش دست و پا طراحی کنیم و اون مغز هر وقت لازم داشت بره از یکی از دستاش استفاده کنه، از یکی از پاهاش استفاده کنه. این چهار تا مرحله بود که ما از ساده LLMی که استفاده میکردیم تا ایجنت های پیشرفته که الان داریم بیشتر دربارش میبینیم و صحبت میکنیم، این تکامل شکل گرفت. حالا احتمالاً نسل بعدیش هم اینه که این فانکشنالیتی و این فانکشنالیتی قرار کال کنه، بشه فانکشن فیزیکی و بیا در قالب ربات‌های فیزیکی این کارو انجام بدم.
این فیچرهایی که تو ChatGPT این اضافه شده رو تو میگی اینا خودشون یه جور ایجنت بودن؟
آره خیلی اصلا، یعنی یکم مسائلی که هست اینی که خیلی از اتفاقای پشت ChatGPT یه دونه مدل LLM خالی نیست. خیلی وقتا اون پشت سه تصمیم گیری ها داره انجام میشه. مثلا یکی از چیزایی که تو پروموشن ChatGPT 5 میگفتن این بود که OpenAI اومدید که یه عالمه مدل داره، بعد هر کاربری میخواد باید بیا عالمه بشینه فکر کنه الان این سوالی که دارم باید بزنم رو مدل سینکی یا باید بزنم روی مدلی که مثلا زود جواب میدن. گفتش که آقا حالا بازی کانسپت این وسط مثلا میشه به نام روتر، مثل روتری که بر شبکه هست، یه موجودی طراحی کردم احتمالا اونم مبتنی بر LLM بوده، یه مدل خاصی که روتر سوالو میدن به اون روتره، یعنی پشت ChatGPT 5 هم داره این اتفاق میفته، سوالو میدن به روتره، اون روتره تصمیم میگیره که به کدومی که از این مدلایی که اون پشته بده. اگه میبینه سواله مثلا سوال فلسفی سنگینه، یه فرد پیچیدگی داره، میده به مدلایی که مثلا سینک، مدلای سینکینگ یا اوتیری و اووان و اینا. اگه نه سواله فقط یه سری کوچیکی سوال سری باید جواب بده، میفرسته اون. و تو خیلی جاهای مثلا یه فیچری بود اگه تو باشه روی ChatGPT، یه زمان شما میگفتی مثلا فلان کارو برام نو سو اسکیجول کن، دیده باشی. خب اونم یه اتفاقی داره میفته دیگه، بعد پایینش رو اسکیجول کردن. خب اونم در واقع داره یه فانکشنی اون پشت کار میکنه که توی دیتابیسی یا هر جای هر مدلی که حالا اون مکانیزم که اون پشت پیاده سازی کردن بیاد و مثلا اون اسکیجولینگ رو انجام بده. یعنی تو خود چت جی پی تی هم اتفاق داره میفته، تو اپلیکیشن چتی که ما انجام میدیم، نه توی ای پی آی که از مدلش میگیریم.
درسته. پس اینجور که متوجه شدن، انگار بدون اینکه خودمونم متوجه بشیم، توی بک اون ایجنت ها دارن تلاش ها و کارهای خودشون رو میکنن و اینا. چه جالب، اینجوری بهش فکر نکرده بودم حقیقت. ببین، خب الان ما خب راجع به یه چیزی صحبت کردیم که ندیده بودیمش. خب اینو اگر حالا ما بخوام استفاده بکنیم، چه ابزارهایی موجوده و اینکه چجوری اصلا؟ بعد خیلی کار خیلی تخصصیه، چجوریه؟
خود LLM و چت جی پی تی امسال هم الان اینکه از چیزهای جدید بترسیم یه خود باید بیسم نباشیم دیگه. ترشونی که بریم سرچ بگویم قشن صاف و بوسکنده، اگه خودمون هم نخواهیم کدشو بزنیم برامون میزنه. ولی حالا بخوام سرنخ بدم، مثلا این سری فریمورک هایی مثل کرو ای آی و لنچین و اینا میان این کارها برامون میکنن. حتی تو انیتن اگه بچه ها کار کرده باشن، یه ماژول چیز داره، یه موجود ایجنت داره که مثلا خود بر اساس ابزارهایی که بهش اساین میکنی تو انیتن میاد از ابزارش استفاده میکنه. مثلا میتونید مثلا براش توصیف بنویسی که وقتی این کار این اتفاق افتاد مثلا از این ابزار استفاده کن. تکستی ها، یعنی خیلی اساین تعجب غریب نداره. خود مثلا انیتن داره این کار میکنه. اگر نخواهیم کد جدی بزنیم میام لاینچین و کرو ای آی و خیلی فریمورک این شکلی هم زیادن تو پایتون. ببین کلیت قضیه رو بخوام بگم، اون لایه پایینه، ما همیشه چت جی پی تی رو و LLM ها رو در قالب این که تکست بدین تکست بگیریم داریم میبینیمش. خب ولی در واقع اون مزیت خفنه که برای اون ایجاد کردن این بود که دیتای آن استراکچرد و دیتای ساختار نیافته رو بتونن برای اون پردازش کنن. ما همیشه قبلا باید حتما در قالب XML و HTML و JSON و اینا کار میکرد. خب حالا اومدن دوباره همین رو برگشتن به روزگار قدیم. یعنی چی؟ یعنی میگن که اصلا خود چت جی پی تی تو ای پی آیش هم ببینی، تو اون SDK پایتونی که حالا یا زبان نویتی داده داره، یه فلگ داره یا مثلا من دیتایی که خروجی ازت میگیرم استراکچرد باشه، بعد مثلا میتونی یه استراکچر بهش بدی. مثلا من تعریف میکنم که هر کی به پرامپت داد یه ایجنت تعریف میکنم با هم مصاحبت کنین SDK اوپن ای، هر کی به پرامپت داد بهش گوش کن، اگر دور آب و هوا پرسیدن بیا یه جیسون به من خروجی بده که اون جیسونه اسم یه تابعی توشه و من هر وقت این تابع این جیسون خروجی دادن، من لایه بیرونیه لایه خارجی تر از اون استیکه میفهمم الان موقعش که اونو کال کنم و اونو کال میکنم. در واقع تهش کال کردنش هم من دارم انجام میدم، ولی اینکه تصمیم گرفته بشه که این کی کال بشه فانکشنه کی کال نشه توسط LLM داره گرفته میشه. و حتی این هم به من این قابلیت رو هم داره که شما مثلا میگه هوای تهران چقدره، LLM بیاد برای من اینو توصیف کنه در قالب جیسون ساختار یافته که آقا این الان تابع گت ودر رو کال کرد و آرگومان ورودی هم که برای سیتی داده تهرانه. بعد اون قرار من میتونم راحت هندلش کنم که چه اتفاقی میتونم راحت بزنم. حالا برای همین فراینده هم اومدم فریمورک های مثلا پایتونی و حالا زبان های مختلف فرقی کنم بیشتر پایتونی، که شما فقط تابع پایتونی تو مینویسی بهش میدی، اون خودش شده میکنه به جیسون و خب از اون برم وصل میشه به LLM. LLM هر وقت کاربر هر وقت با LLM صحبت کرد، با اون ایجنت صحبت کرد، اون بر اساس خروجی LLM مثلا اون تابع کار میکنه. یعنی مکانیزمه در پایین تایی لایه ببینی این شکلیه، چیزی که خودمون دستی میتونیم پیاده کنیم.
آره حالا ببین، من حقیقت یه خورده ترسیدم، فکر کنم توضیحات خیلی پیچیده شد، خیلی جیسون و اینا اومد دوش. آره ببین، خب اینجور که من فهمیدم برای پیاده سازی یک ایجنتی اگه خودمون بخوایم انجامش بدیم، خب یه سری پلتفرم هایی داره که یه جوری میشه گفت لو کدن و حتی نو کدن. خب یعنی کد لازم نیست بنویسیم، مثل همین ایز این که با درگ اند دراپ میشه یه فلوی کشید، یه فلوی طراحی کرد، مثلا میتونی دسترسی بهش بدین به ایمیلمون، به گیت هابمون، نمیدونم به یه سری سرورهایی، به یه سری منابع دیتایی و اینا. خب مثلا یه مثال جالبی که من دیده بودم، خب اینی که بخوای تو از API LLM استفاده بکنی، بعضی از مدل ها خب رایگان هم، بعضیشون پولی هم. خب و خیلی از کارهای ما ممکنه که اصلا نیاز به یک LLM سنگین تر نباشه که ما مثلا بخوایم پول هزینش بکنیم و اینا. مثلا شاید ترجمه یه متن خیلی ساده با یک اوپن سورس بشه انجامش داد، خب و تصمیم گیری خاصی نیست. و اینو فکر کنم مثلا میشه دیگه بگیم که اوکی توی مرحله اول این پیامه رو برو مثلا از این آدرس بخون، از فلان سایت برو این مطلب رو بخون که انگلیسی هم هست، بعدش دوباره یه نوع LLM اسان بکنیم بگیم اوکی این برو این متن یه صفحه رو خلاصش بکن و برام ترجمهش بکن. خب بعد میگیم که برو مثلا حالا اینجا میتونیم به یه LLM مثلا پولی بگیم که تو تصمیم بگیر که این آیا مثلا اینسایت فول هست یا نه، خب برو تصمیم بگیر که این هست یا نه. بعد اینجاش که تصمیم اگه تصمیم نگرفت دوباره این چرخه رو میتونیم بگیم تکرارش بکنه. خب و بعدش بگیم که اوکی حالا این خروجیشو با این فرمت ارسال بکن مثلا توی لینکدین من. خب یا مثلا اگر کسی توی لینکدین اومد فلان کلید واژه رو نوشت یا ایمیلشو گذاشت، تو به صورت اتوماتیک برو مثلا این ایمیل ها رو بخون و این پیام برش ارسال بکن. خب یه همچین چیزایی فکر کنم کد به اون صورت نمیخواد، درست دارم میگم؟
آره، در دو بود میتونیم در مورد صحبت کنیم. یکی این که حالا یه مقدار از این کاری که شما گفتین و مثالی که زدین و LLM ها انجام بدن، یه مقدارش هم خواهی ابزار لو کد و نون کدی که من دارم خیلی هم با ایران میشم مثل NATN و بلوکاش هست، بدونی که شما برین تابه و اول استیکه و چیزای مختلف API های سرویس های مختلف رو چک کنی، میایین می بلوک اون نودش رو میذارین، ورودی خروجی هاش رو ست میکنین، انجام میشه. مثلا این که پست بفرسته تلگرام، پست بفرسته لینکدین، مثلا دیتا رو از فلان جا بگیره، مثلا از API های فلان مثلا اطلاعات بگیره، این کارها رو میشه کرد. دقیقا. حالا من این چیز بزرگتر از این قضیه که شما فرمودین بگم که شما اشاره کردین توش، پروژه داشتم که قبل پیشش کار میکردم، خیلی جالب بود. میگه میخواستم روی دستیاری کار کنم که شما به صورت چت اون بر مثلا پشت کارفرما یه سری اطلاعات وارد کرده و یه سری سواله و این ایجنت قراره با کارجو صحبت کنه، اون کاندیدایی که میخواد اون جاب پوزیشن رو بگیره صحبت کنه و ارزیابیش کنه که برای این پوزیشن چقدر فیته. یه همچین ایجنت. خب حالت اول این که اول من یه پرامپت مثلا بزرگ مثلا 50 خطی 100 خطی میذارم اول یه مثلا چت سشنی، بعد میدم دست آدما صحبت کنم، این خود خب دقت پایین تری داره. ولی مثلا چیز دیزاینی که من داشتم روش کارم کردن این شکلی بود، یه نفر هست یه ایجنت هست، ایجنت مصاحبه گره، یه ایجنت هست ایجنت ارزیاب هر سواله، این دوتا رو یه ایجنت بالاتر داره مدیریت میکنه به عنوان مدیر جلسه. بعد خروجی این سشن تعامل درباره چت هم داشتم کار میکردم، این سشنی که مثلا 10-15 سوال برای مصاحبه داره از فرد میپرسه، این خروجی اینو تبدیل میکنه به یک گزارش برای کارفرما، از روی این گزارش یک ایجنت هم هست که به عنوان کوچ یه سری سافت‌ورای هینت آماده میکنه، تحلیل میده به اون کاندیدا یا آیفون دا این کارا رو بکنی بهتره. خب این خیلی دقت و پرفورمنس بهتری میتونه داشته باشه نسبت به این که من فقط یه سری 50 خط پرامپت بدم بعد شروع کنم باهاش چت کردن، و اون فضای داینامیک رو خیلی بهتر میتونه برام ایجاد کنه که مثلا بتونیم ما تنوع بستش میکنه به وب سرویسی، مثلا برای جاکوزیشن مختلف سوالای مختلف شروع میکنه روش مثلا وضع شدن به اونا و از اونا سوال میپرسه. این که مثلا یه فلوی طراحی بشه که دیتا و فرایند بین این ایجنت ها پاسکاری بشه، این هم بازی کانسپت جدیدی که خیلی داره روش اتفاق میفته ایجنتیک سیستم ها، که یه مقاله بود از خود اون شرکت مادر کلود آنتروپیک که اومده بود قشنگ اون سیستم اون دیپ ریسرچی که پیاده سازی کرده بود و اومده بود تعریف کرده بود که آره ما میریم اول سوال رو برای خودمون کلیر میکنیم که این سوالی که کاربر پرسیده چه جوریه، یه ایجنتی کارش اینه، ایجنت بعدی اینه کارش اینه که این سوال رو بتونه به 4 بعد بشکونه، بعد هر کدوم از اون بعدا رو یه سری ایجنت قرار دست بگیرن زیر مجموعهشون ایجنت سرچ داره، میره سرچ میکنه، بعد سرچ ها رو میاد تحلیل میکنه، مثلا یه تعامل 7-8 ایجنتی تا یه سوال سوالی که ما تو دیپ ریسرچ ازش پرسیدیم و بتونی مثلا خروجی خیلی خوبی داشته باشه. آخرش هم یه دونه ایجنت بود که جواب همه اینا رو میومد کاپک میکرد و یه ریپورت ازش به کاربر نشون داد. این هم باز یه مدل جدیدی که داره اتفاق میفته، ولی لزوما همه کارهایی که ما میخوایم بکنیم قرار نیست بره تو LLM و برگرده. خیلی از کارها همین مثل ابزارهای لو کد و نو کد، یه سری تیک کدها و یه سری ابزارهای آماده API هایی هست که قابل استفاده هستن. حالا اینم یک نسل جدیدی از این اتفاقی که داره مثلا ترند دنیا سو دارنش کار میکنن، مقاله کار میکنن.
ببین پس اون تفکر سیستمی و خلاقیت خود انسان باز خیلی مهمه اینجا که بتونه چجوری واقعا تو جای درست استفاده بکنه از نودهای مختلف. ببین حالا این ابزارها آیا الان مثلا به این بلوغ رسیدن که بتونن یه فرایند سازمانی رو کاملا اتومایز بکنن و ببرن جلو؟ بلوغش تو چه سطحی الان؟
ببین تو هست محصول‌های زیادی الان داره هم توسعه پیدا میکنه هر روز. حالا این سایت پروداکت هانت که برای محصولای جدیدی که تولید میشه محصولای دیجیتال رو میان اونجا پروموت میکنن و مثلا آپوت و دانوت برش میذارن، اونجا مفصل داره هی محصولای جدید و حالا چه داخل ایران محدودتر خارج ایران خیلی گسترده تر داره توسعه پیدا میکنه، ولی هنوز اینجوریه که دست به عصا باشه یا کارهای مثلا برای کارهای کریتیکال دست به عصا باشه یه انسانی کنارش باشه. هنوز اونقدی نمیشه گفتش که خب بدین دستشو بریم خونمون، میدونی یه همچین فضاییه. و کلن هم اون فضای رفت و برگشت و دابل چک کردنه خیلی جدیه. میگم هرچی مسئله هی کریتیکال تر بشه، هرچی مسئله حیاتی تر بشه، این مکانیزم دابل چک انسانی جدی تره. اما اگه چیزای معمولی تره، مثلا من یادم سرویسی بود یه بنده خدایی میخواست که اخبار از سایتش بخونه تو کانالش منتشر کنه، ولی مسئلهش این بود که اخباری که تو سایتش بود مثلا 1000 کلمه بود، تو کانال تلگرامش مثلا نهایتا میشه 150 کلمه منتشر کنه. من مثلا یه فلوی نوشته بودم، دقیقا ما همین انیتن هم مثلا باش کار کرده بودم که میرفت اخبار جدید و هر روز از سایکش میخون، متنشو در میآورد، بیا به چت جی پی تی خلاصش میکرد، میفرستش توی کانالش. حالا این خیلی چیزی نیست که بگیم مثلا اگه خطایی این مثلا بود چه اتفاق عجیبی میفته. من مثلا میره سمت کارهای پزشکی، تصمیم گیری های جدی تو سازمان، تصمیم گیری های حتی کلان مثلا حکومتی و اینایی که الان مثلا داره دولت روش کار میکنه. من این حالا نمیدونم چرا در جریان باشیم، میخوان یه حالت دستیار برای تمام وزارتخونه آماده کنن مبتنی بر این LLM ها. خب اونجاهای خود این دابل چک کردن جدی تره دیگه، این هنوز جا داره. یه کتابی هست در تکمله این بحث، یه کتابی هست به نام کو اینتلیجنس، الان نمیدونم دیدینش یا نه، ترجمه هم شده نشر نوین تو ایران ترجمهش کرده به نام هوشیار، یعنی یار هوشمند. یه نکته خیلی باوزه داره توش، میگه ببین این هوش مصنوعی که داری باش کار میکنی ضعیفترین هوش مصنوعی که قراره تا آخر عمرت باش کار کنی. یعنی میخواد بگه که هر روز و هر لحظه دارن قوی تر میشن. خود این کتاب وقتی منتشر شد اوتری تازه اومده بود، چت جی پی تی سه تازه اومده بود، وقتی ترجمه شد چت جی پی تی 4 تازه اومده بود و الان ما میبینیم چت جی پی تی 5 داریم و هر لحظه خیلی قدیمی هم نیست، مثلا 2023. ولی خب اینم هست دیگه، این چیزی که داریم استفاده میکنیم ضعیف‌ترینه، در آینده قراره هر لحظه قوی‌تر شه.
آره ببین میدونی من یادم چی میافتم، یعنی مثلا موقعی که خودران اومده بودم مردم میترسیدن وقتی که میدیدن این داره میره، فکر میکنن ترمز نمیگیره، الان نمیدونم گاز میده، ترس داشت دیگه. الان هم به نظر من ایجنت ها اونجوری هم. چرا حالا من با مثلا تو کوپایلت هم اضافه شده این ایجنتیکش، خب من وقتی میزنم اصلا اول اینکه جرئت نمی کنم بزنم چون نمیدونم داره چه اتفاقی میفته، و دیدی که انقدر بعد نتیجه میزنه این جی پی تی ها، خب یه ذره پرامپت اشتباه باشه کلا از اول بعد بشینه دوباره بگه آقا نه من منظور اینجا و تو اینو دست نزن فقط این تابه رو اینجوری کن. ایجنت که دیگه اصلا آدم جرئت نمی‌کنه و همین شروع میکنه تایپ کردم یه اوت، من دارم این کارو می‌کنم، دارم این فایل رو می‌سازم، فلان می‌کنم، چون نه با استاپ نمی‌خواد هیچ کاری بکنه. آره واقعا الان یکم بلک باکسه که این واقعا نمی‌دونم این شفافیت مثلا تو همین جی پی تی 5 که اومد یه سری نگران، یه سری مثلا کامنت گذاشته بودن آقا من میخوام بدونم الان کدوم مدل داره جواب منو میده، این برای من مهمه. خب مثلا شاید من یه جواب ساده رو بخوام، خب بی خودی نرو مثلا چون اونو که یه چند ساعت به یک بار میره چیز میشه تو نسخه رایگانش، از اون بی خودی نرو استفاده بکن که حجم منو مثلا کردیت منو بسوزون و اینو. خب اینو همچین نگرانی داشت و الان هم آره. پس جنبندیش اینه که فعلا واقعا اگه اون خروجی اونقدر تاثیر نداره میشه ازش استفاده کرد و اینا.
نکته قبلش بگم برفتی در باره همین که فرمودین که چرا این ایجنت های این شکل داره خوب جواب نمیده رو گفتم تو قبل اینکه موضوع تحویل کنه. ببین این قضیه اینه که یه ترید آفیه بین سادگی محصول و میزان شخصی سازی پذیریش. خب هر چقدر شخصی سازی پذیری بالا بره سادگی میاد پایین و هر چقدر سادگی بیاد بالا شخصی سازی پذیری کم میشه. الان مثلا تا قبل از این روی کرد مثلا چت جی پی تی این بود که آدما بیا خودشون انتخاب کنن، بعد این خب هر چقدر از اون بر آدمهای عامه‌تری یعنی عموم مردمیان استفاده کنن ترجیحش اینه که سادگی رو بیشتر کنه و از اون از مثلا یه تایمی گفتش که آقا سادگی برام اولویته. بعد حالا سادگی که اتفاق میفته و اون کاستومایزیشن کم میشه، خب بالاخره سیستمه داره این کار انجام میده دیگه، یعنی سیستمه داره سعی میکنه اون اینتنت منو اون قصد منو حدس بزنه و یه کاری انجام بده و خب مثل من نیست دیگه، با یه خطای قابل توجهی ممکنه این کار بکنه. اتفاقی میفته اینه. حالا اگر ما تو کاری که خودمون میکنیم ایجنت هایی که خودمون میتونیم دیزاین کنیم اگر بیایم کارها رو تو همون فضای ورکفلو ایجنتیچ بیاین کارها رو بتونیم بیشتر بشکنیم و کارها رو تو ده پوینت تر تعریف کنین، اون بلک باکسی از بین میره. اون بلک باکسی به خاطر اینه که ساده باشه. حالا اگه ما یه سیستمی که خودمون توشو داریم دیزاین میکنیم بتونیم یه خود ریزتر این قضیه ها رو بشکنیم، کارها رو بشکنیم، مثلا همین مثالی که گفتم تو حوزه HR که آقا یه نفر هست سوال میپرسه، اون که سوال میپرسه دیگه نظری نمیده در باره جواب سوال، یکی دیگه هست، یه ایجنت دیگه هست که جواب سوال داره بررسی میکنه و اصلا یکی دیگه هست که داره کل جلسه رو مدیریت میکنه. هر چقدر بتونید اینجوری بشکنین همون بلک باکس از بین میره و فرآیند شفاف میشه، هم خروجیه با کیفیت تر میشه. حالا اینکه این دیزاینه چجوری اتفاق بیفته یه دستاوردیه و هنر ماست. اینم گفتم که حالا بهش اشاره بکنم.
آره دست در کن. ببین حالا سوال من اینه، ببین مثلا وقتی که جی پی تی و حالا این کار کردم با مثلا اینکه چجوری پرامپت درست بنویسی شد یه مهارتی که هر کسی که میخواد کد نویسی کنه باید یاد بگیره، خب وگرنه عقب میمونه، خب سرعتش کمتر میشه، شاید کدش جالب نباشه و اینا. خب آیا این ایجنت هم به یه همچین مهارتی قراره تبدیل بشه، به مهارتی بشه که اوکی من اگر یادش نگیرم یه جاهای ضرر میکنم، یا اینکه نه این یکم مستقله، یکی مثلا یه سری متخصص خاص خودشو میخواد؟ تو نظرت راجع به این چیه؟
ببینی خب اون پرامپت نویسی خیلی دم دستتر بود، خیلی اینجور بود که من چت جی پی تی رو باز میکردم و شروع کردم پرامپت زدن، ولی خب ایجنت تعریف کردنه یه مثلا فرایند دو مرحله بیشتری داره. مثلا ساده ترین حالتش اینه که مثلا من انیتن نصب کنم یا برم اکانت انیتن بسازم و شروع کنم اونجا دیزاین کردن. من به جای اینکه بگم یاد نگرفتنش ضرره، میگم یاد گرفتنش خیلی سوده. من میتونم یواش یواش اون کارهای تکراری و اون کارهای که خیلی کار گله و کار دم دستی و پیش آب پا افتاده است و هی بسپرم به ایجنت هایی که خودم تعریف میکنم، مثلا اون ایجنت حسابداری من که گفتم، و خب وقتی اینقدر از کارهای گلم و کارهای تکراریم کم بشه میتونم کارهای خلاقانه تر، کارهای نوآورانه تر، کارهای پیشروتر رو در دست بگیرم یا مثلا مطالب جدیدتر رو بخونم، با فضای جدید آشنا شم. میگم یاد گرفتنش خیلی مزیته، ولی مطمئنا اندازه خود استفاده از استفاده مستقیم از LLM ها وایرال نخواهد شد، به خاطر اینکه حالا از دو قدم بیشتر لازم داره که آدم یه کاری انجام بده. ولی که ابزاری که هستن خیلی کمک میکنن برای اینکه حالا این کارا راحت تر و دم دستی تر انجام بشه. دانش عجیب نرم افزاری برنامه نویسی نخواد، ابزاری مثل انیتر، ابزاری دیگه این شکلی.
درسته. ببین حالا پس من اگه یه سال دیگه بخوام راجع به، یعنی یه سال تکمیل تر بپرسم، خب مثلا تو بخوای پایتون رو یاد بگیری بعد یه چند ماه زحمت بکشی، دونه دونه کورس بری، چه میدونم یه 3 ماه 2 ماه اینا طول میکشه خود پایتون خالی رو یاد گرفتن. خب اینو بیسش رو یاد گرفتن که بتونیم ازش یه سری کارهای روتین رو انجام بدیم، اینو خیلی کار دشواریه، مثلا خیلی انرژی از ما میگیره، مثلا هی باید تمرین بکنیم، نمونه سوال حل کنیم، چجوری اینم به ما میگه. و بعد اینکه بهم بگو حالا برای یادگیریش چیا پیشنهاد میکنی، چیا باید یاد بگیریم، به دانش خاصی میخواد یا نه؟
یعنی بخوام منظور شما اینه که برای اینکه مثلا ایجنت طراحی کنیم، ایجنت طراحی کنیم که برام کد بزنه؟
نه کد نزنه، کارهای خودمون رو انجام بدیم که از این سوده که خودت راجعش صحبت کردی، گفتی اگه یادش بگیریم خب سودی داره برامون، اینو میخوام که به اون برسیم.
ببین میگم ابزارهایی که هست، میگم لزومی نداره آدم دست به کد شه، مثلا همین ابزار انیتن و میک و زپیر و اینا خیلی هاشون، حالا زپیر رو چک نکردم ولی میک و انیتنی که مطمئنم وصل میشن و اینجوری یه حالت فضای ویژوالی دارن، اینجوری که شما بلاک هایی که هست و میاری و به هم وصل میکنی و فقط کافیه کد مثلا ور بری یاد بگی اینا چجوری وصل میشن، چند تا ویدیو یوتیوب ببینی، چون چیز مثلا کتاب نداره دیگه، مثلا چون چیز خیلی جدیه، داکیومنتاش رو خود نگاه کنی، اینا سریع میتونی مسلط شی مثلا در عرض مثلا چند هفته و نیاز نیست که آقا بری برنامه‌نویسی. چون برنامه یه وقت از کار من برنامه‌نویسی ابزار روزمره منه، خب آره میرم تو اون فضا این قضیه رو پیگیری میکنم، ولی من اصلا میخوام، من مثلا مدیر محصولم، مدیر مارکتینگم، مارکتر دیجیتال مارکترم، تو این فضاها میخوام یه کار دم دستی رو مثلا ایجنتی کنم، میام نه لازم نیست همین ابزارا اینجوری استفاده میکنم، ابزار مثلا انیتر رو باز میکنم میذارم که آقا وصلش میکنم، خب این جاهای مختلف وصل میشه دیگه، یه عالم ابزاری زیادی وصل میشه، مثلا وصل میشه به تلگرام، من یه بات تلگرام برای خودم آماده میکنم که مثلا بیا ایجنتی پشتشه، اینجا به صورت متنی به بات تسکمو میگم، میره توی گوگل شیت برام تسکه رو وارد میکنه و وضعیتش رو میگه، میگن که آقا من مثلا برای فردا باید این کتاب رو بخونم یا این اسلاید رو آماده کنم، و این میره پردازش میشه چند تا بلوک ساده هم هست، چند تا نود ساده هم هست که برام وصل میشه و میره توی اون گوگل شیت هم و ذخیره میشه که این کار رو مثلا توی این مرحله است، ددلاینش اینه، و فردا که انجام دادم این مطالعه رو یا این اسلاید رو آماده کردم، میگن اسلاید فلانو انجام شد، بعد میره اون مثلا کیکشو میزنه و کارش انجام میده. اون فضایی که عرض کردم دیتای آن استراکچرد، دیتای ساختار نیافته رو میتونیم به ماشین بفهمونیم، اون اتفاق داره میفته و لازم نیست لزوما مثلا اطلاعات خیلی زیاد فنی داشته باشیم. اصلا جذابیت انیت دقیقاً همینه که شما با کمترین اطلاعات فنی میتونی این کار انجام بدی، گرچه که اگر اطلاعات فنی داشته باشی یه ذره دست به کد باشی، JS بلد باشی، مثلا API و خود عمیق‌تر بلد باشی، خب کارهای خیلی بیشتری میتونی بکنی و متنوع‌تر، ولی اونم بلد نباشی میتونی. من مثلا توی یکی از استارتاپ ایرانی شنیده بودم، خیلی جالب بود، شنیده بودم که مدیر محصول‌ها رو فورس کردن که هر فیچر جدیدی که شما به ذهنتون میرسه و تصویب میشه اول داریم مستقیم برید روی کد بیس محصول کار کنینش، اول باید به صورت پایلوت مثلا 1 ماه 2 ماه با این ایتم پیاده سازی کنین و با یه مثلا سگمنتی از کاربرا این فیچر رو تست کنین و باگاش در بیاد، باگای فرایندیش در بیاد، حالا اینو میبرین در قالب اون کدبیس اصلی محصول و پیاده سازیش میکنیم. خب این باعث میشه مو چرخه لینی که همیشه در واقع صحبت میکنیم که اول فکر کنیم، بعد ایده پردازی کنیم، پیاده سازی کنیم، تست کنیم، دوباره ازش ایده پردازی کنیم، پیاده سازی کنیم. این چرخه که دائما قرار به چرخه، وقتی از ابزار این شکلی استفاده میکنیم خیلی سریعتر اتفاق میفته و خب ابزاری راحتی هم هست، چون لازم نیست دست آدم تا مچ بره توی کد و دردسرای سمت کد پیش بیاد، چون کانسپت همیشه کانسپتی بوده که دست برنامه‌نویسا بوده، که یه سوپر پاوری بوده که همیشه فقط برنامه‌نویسا اونی که دست به کد میتونه انجام بده و اینا. ولی وقت الان اومده آسون شده، آدما هنوز اون مثلا ممانعت ذهنی، اون حس نه من نمیشه مگه میشه اینجوری کرده، هنوز تو آدما هست و بچه‌ها مثلا باید سعی کنن که خود این قضیه رو باهاش کنار بیام و ببینم نه واقعا خیلی راحت تر از اون چیزی که فکر میشه الان میشه با اینا کار کرد، خیلی مثلا را دسته، خیلی واقعا راحته. من خودم بک‌گراندم چندین سال برنامه‌نویسی بوده، 6 7 سال مثلا مهندسی نرم افزار رو از این فضاها بودم و الان اینجوری که خب یه سری کارا رو واقعا حال ندارم بشم کد بزنم، خودم میرم تو انیتر پیاده سازی میکنم، یا آدم میشه کرولر با انیتر آماده کن، مثلا کرولر رو بیاد بسش به بات تلگرام، بسش به اون سرویس، به این سرویس، و غیر از این که ساده میکنه خیلی جاها کارو راحت و سریع هم میکنه. حالا برم دست به کد شم و یه پروژه بسازم و هزار داستان و دیپلوی و اینا، من سرویس انیتر هم سمار توش سریع میزنم و استفاده میکنم. این فقط هم اینجوری نیست که ساده باشه، خیلی هم سریع و آسونه.
آره دست در نکنه. بریم سمت جنبندی، اگه نکته تکمیل یا میخوای آره نکته تکمیل یا چالشی که حالا این توی وقتی که تو داری با این ایجنت ها کار میکنی دیدی و فکر میکنی این چالش اگه بچه ها بدونن خیلی خوبه براشون، میخوای بگو که بریم سمت جنبندی.
باشه حتما. من یه نکته جالب، حالا اونم چرا بچه ها فضای محصول رو مثلا از نزدیک لمس کردن، این کلن این چجوری ما اگه بخوایم فکر کنیم که میخوایم محصولی مبتنی بر هوش مصنوعی طراحی کنیم، همیشه اینجوریه که خب من یه محصول رو بسازم پس فردا میشه که پیچاره ChatGPT، یعنی اون آدمی که اولین بار اومد گفتش که من یه کاری میکنم که LLM، یه ایجنت LLM میسازم که براتون اسکجول کنه، پس فردا شد فیچر. و خیلی از این اتفاقا من خودم توی چیزایی که میخوندم و تست کردم و دیدم به چند تا مورد رسیدم، به سه مورد رسیدم که شما میتونی یک محصول یا ایجنت مبتنی بر هوش مصنوعی داشته باشی که هیچ وقت تاریخ انتظار نداشته باشه، یعنی هیچ وقت نتونه بشه یه فیچری از LLM های بزرگ یا مثلا محصولی مبتنی بر LLM که شرکت بزرگ روش کار میکنن، مثلا این چت سرویس ها. حالا این از اندم دارم چت سرویس ها از LLM جدا میکنم چون یکی از کاربردهاش اینه. مثلا از نظر اینه که شما اگر ایجنت هایی بتونی طراحی کنی که به دیتای انحصاری خودتون دسترسی داره، هیچ وقت این دیتا رو مورد چجیبیتی بزرگه اون سرویس بزرگه نمیتونه در دسترس داشته باشه، برای همین شما همیشه این محصول براتون یک محصول یونیک خواهد بود. فکر کنید روی قوانین داخلی یک شرکت خودتون داریم یه ایجنت طراحی میکنید که آدمی ازش سوال بپرسن، یا مثلا یک دیتای خاص، مثلا یه دیتابیسی از اطلاعات خاصی دارین که فقط شما در دسترستونه، میتونین ایجنت طراحی کنین و این ایجنت هیچ وقت نمیشه یکی از فیچرهای مدل بزرگ. مسئله دوم از یه همین ایجنتی که میتونه فانکشن انجام بده، شما یه سری دسترسی داشته باشین، گت بده رو همه LLM ها احتمال در آینده انجام میتونن بدن، سرچ رو الان همه دارن انجام میدن، ولی شما یک دسترسی داشته باشین متفاوت، یک مثلا API داشته باشین که مختص خودتون باشه روش یه ایجنتی پیاده سازی کنین مبتنی به LLM، این هم یک حالتیه که بتونی یک محصول یونیک غیر قابل حذف بسازین روش. مثلا شما فکر کنیم بانکی و میخوای یه مثلا یه بخشی از فرایندهای بانکیتون رو تو اپلیکیشن تبدیل کنی به ایجنت، اون که بتونه تراکنش ثبت کنه از حساب من، اینجوری مثلا گوشیمو بردارم بگم که از حساب من به حساب مثلا علی بزن و اون برای برام کار انجام بده، خب اون دسترسی مخصوص اون بانک و مخصوص اون اپلیکیشنه، باز همین نمیتونه یک فیچری در آینده بشه برای مدل‌های بزرگ. و مدل حالت سوم که یک حالت انحصاری برای اون ایجاد شده اینه که ضربتر هم صحبت کردیم تو ایجنتیک سیستم ها ما به یک دیزاینی از تعامل این ایجنت ها برسیم که این دیزاینه یه دیزاین انحصاری خودمون باشه و یه پرفورمنس خیلی خوبی داشته باشه. این هم یه حالتیه که خیلی قابل مثلا پیاده سازی توسط دیگران نیست. من طبق تجربه و تست و هزار تا این داستانا رسیدم که این پرکتیس یکی از پرکتیس های خوبه برای این فرنده، مثلا اون پرکتیسی باز گفتم برای همون ایجنت مصاحبه گر. این سه تا حالتیه که شما میتونین یک مسئول مبتنی، یک ایجنت مبتنی برای پوشش مسئولیت داشته باشین که در بلند مدت اصلاً توسط این ابزارهای بزرگ خورده نشن و اونها غالب نشن بر منصوری که شما تعریف کردین. حالا من چالشی که برای بچه‌ها به نظرم جذابه این که فکر کنن کاری که روزمره انجام میدن، کاری که هر روز درگیرش هستن، کدوم ها رو و در چه سطحی میتونن همینجوری ایجنتی کنن. آقا من هر روز کارم اینه که بشینم یه سری ایمیل بخونم، ایمیله واسه نشو فکر کنم مشتریاست، ایمیله مشتری رو بخونم بهشون جواب بدم. خب من میتونم این کارو بکنم که سوالهای پیشفرضی که مشکلات پیشفرض خیلی از آدمها بوده به یه ایجنتی روش طراحی کنم که بیاد این ایمیله رو بخونه، اون جوابشو بده، جواب براش طراحی کنه و حالا یا مستقیم بفرسته یا به من بگه یه کانفرم از من بگیر بعد ارسال کنه. این مثلا یه فلو جانبی که میشه برای خیلی از کسب و کارها و افراد پیاسازی یا خیلی از کارهای راحت دیگه. مثلا من تولید کننده محتوا هم تو اینستاگرام، آقا یه ایجنتی داشته باشم که بیا ترندر رو برام مثلا روزانه بگیر، مثلا ترندر یه هفته چی بوده آخر هفته ها بگیر. فکر کنیم هر کدوممون که چه کارهایی رو میتونیم اتومیت و ایجنتی کنیم که هم اون هیجان استفاده از این فضا برامون لمس بشه، همین که واقعا اون اوورهدای کارگل اثر اون برداشته شه، بتونیم کارهای جذابتر و عمیق‌تر انجام بدیم.
آره دست در نکنه، خیلی ایده جالب. و این نکاتی آخرش گفتی که چیا باعث میشه تفاوت ایجاد بکنه توی بحث محصول و اینا، خیلی نکات خوبی بود و به دل من نشست و قطعا من آینده حتما ازش استفاده میکنم. احمد رضا خیلی استفاده کردیم. حالا من راه‌های ارتباطی با تو رو این زیر دیسکریپشن و اینا میذارم. دست درد نکنه احمد رضا، خیلی خوشحال شدم.
سلامت باشین. به همچنین منم خوشحال شدم.
سلامت باشین.
خدا نگهدار.